بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية في اللجج القامرة. خدا رو شکر میکنم که این توفیق رو پیدا کردم تا در این شهر عزیز و در جمع صمیمی شما عزیزان، اونم در این مجلس پرشکوه که در روز میلاد امام حسین علیه السلام به یاد شهدا برگزار شده شرکت کنم. شاید اولین باری که در بحران سوریه در همون اوایل توفیق پیدا کرده بودم به سفری به دمشق داشتم و بعد از اون ملاقات‌های رسمی و به اصطلاح دیپلماتیک توفیق پیدا کردیم همراه شهید عزیز و بزرگوار شهید همدانی زیارت کنیم مرقد حضرت زینب سلام الله علیها. اوایل بحران بود. در اونجا شاید برای من اولین بار بود که این بسیار الهام بخش بود، بسیار جالب بود که دیدم عزیزانی از جاهای مختلف آمدند دور حرم حضرت زینب و شعارشون این است که کلونا عباس و یا زینب. اینکه امروز در شرایطی هستیم که جوانانی با افتخار بیان می کنند آرزوی 1400 ساله شیعه رو که ای کاش ما می توانستیم از حرم اهل بیت دفاع کنیم، امروز با افتخار حضور پیدا می کنند و اون هم نه در شعار، در عمل، و جانشون رو و تمام اون توانی که در این عرصه دارن رو تقدیم می کنن با این شعار که کلونا عباس و یا زینب. من از این فضای معطر این جلسه و معنوی میخوام استفاده کنم با همین موضوع در سال روز تولد امام حسین علیه السلام و در آستانه تولد حضرت ابوالفضل علیه السلام این رو مطرح کنم. چگونه میتوانیم ما صادق باشیم در این ادعا وقتی میگوییم کلونا عباسک؟ یعنی چی؟ چرا این شعار، چرا این موضوع رو میخواییم مطرح کنیم؟ از چه میخواییم دفاع کنیم؟ اون حرم و حریمی که امروز ما ادعای دفاع از اون داریم چیست؟ خود امام حسین علیه السلام که امروز ما افتخار داریم تولد ایشون رو جشن میگیریم، در اون حیات پربرکت چه دنبال میکردند؟ خب ما از اون 58 سال عمر با برکت امام حسین علیه السلام متاسفانه نتوانسته ایم آنچه که باید و آنگونه که باید بهره ببریم. یک نقاطی، یک لحظاتی برای ما مانده است. اتفاقا تأمل در این نقاط نورانی است که اون منظومه معرفتی امام رو به ما بهتر نشون میده. شاید سه تا از این نقاط بزرگ در حیات امام حسین علیه السلام را اگر بخواهیم از اون یاد کنیم که برای ما امروز هم مانده است، خب بزرگترین اون عاشوراست، اون قله حرکت امام حسین علیه السلام. در کنار اون دو نقطه درخشان دیگری که باز برای ما به ارث مونده، یکی اون قله معرفتی امام هست در دعای عرفه که اون رو هم کم و بیش با اون سعی میکنیم بهره ببریم. یک قله دیگر خطبه امام هست در منا که اون رو شاید کمتر بهش توجه داشتیم. در اواخر دوران معاویه امام علیه السلام در منا خطبه ایراد می فرماید. شاید اگر کسانی که در اون زمان و مکان توفیق بهره‌وری از این خطبه رو داشتن به اون عمل می کردن، وقایعی مثل عاشورا پیش نمی آمد. تمام پیام امام در اونجا این است که ای مردم، ای کسانی که ادعای دین دارید، بدانید که ادیان قبل اگر تحریف شدن، اگر به فرجام نرسیدن برای چه بود؟ بیان می فرمایند اونجا به صراحت مورد عتاب و خطاب قرار می دهند که چرا در اون زمان در دوره ای شما شاهد بودید که ادیانی شکل گرفت اما به فرجام نرسید. حضرت اونجا انذار می‌دهند که اگر ما هم همین گونه رفتار کنیم، آنچه بر سر ادیان دیگر اومد بر سر شما هم خواهد اومد. بعد اونجا آیه قرآن رو میخونند که لولا ینهاهم الربانیون والاحبار، میگویند چرا ادیان دیگه دچار تحریف شدن، چرا دچار انحراف شدن؟ چون آنانی که وظیفه داشتن جامعه رو از اون انحرافاتی که میخواد پیدا کنند باز نداشتن، به وظیفه خودشون به موقع عمل نکردن، به درستی عمل نکردن. این آیه رو خوندن که آیا خدا این رو نمیگوید؟ اونها رو آیا مورد عتاب قرار نمیدهد؟ بعد با صراحت بیان میفرمان که این برای ما هم هست. دین پیامبر رو اگر شما توجه نداشته باشید، اون اقدام به موقع رو، امر به معروف رو، نهی از منکر رو در زمان خودش انجام ندهی، این دوباره ممکن است تکرار بشود. خب این انذار در اونجا داده شده. یک خطبه بسیار ارزشمند و طولانی است که حتما شما عزیزان اگر اون رو مطالعه بفرمایید میبینید اون فرازهای مختلفی رو که بیان کرده، بیان شده است از جانب این امام عزیز. خب فاصله بین این خطبه با عاشورا کمتر از 2 سال هست، یعنی این خطبه بیان می شود، این هشدار داده می شود، اما عدم اجابت به موقع و صحیح موجب می شود که اون فاجعه تاریخ به دست حاصل بشود. چرا؟ چون این هشدار جدی گرفته نشد. این است که شما می بینید امام با همه وجود اون موقع قیام میکنن. برای چی؟ برای همون بحث که دین خدا و دین پیامبر دچار انحراف و تحریف نشود. برای او اهمیت داره. اونجاست که مردم بعد از 61 سال فهمیدن تازه اون فلسفه‌ای که پیامبر فرمونده بود حسین و منی و انا من حسین. خب حسین و منی درسته چون حسین نوه پیامبر است، اما انا من حسین یعنی چی؟ انا من حسین یعنی این که حسین اجازه نمیدهد دین پیامبر رو تحریف کنن، انحراف کنن و اون بلایی که سایر ادیان الهی اومد سر این دین بیاید. قیام میکند، مبارزه میکند، جهاد میکند و در این راه به شهادت میرسد. خب ما بسیار میخونیم در ادعیه‌ای که داریم یا در زیاراتی که میخونیم این ادعا رو داریم که خب ما تابع شما هستیم، ما میخواهیم شما رو یاری کنیم. در همین نگاهی که ما به ائمه معصومین داریم، بلکه به یه مقام شامخ حضرت عباس علیه السلام داریم، در اون زیارت شما میخونید یکی از بحثایی که مطرح میکنیم که انا تابع لکم نصرتی لکم معده، من آمادم شما رو یاری کنم. خب این چیست این یاری؟ این ادعا یه وقت هست می شود ادعا کرد، یه شعاری دار، اما یه وقت هست نه، این یه عمق معرفتی داره، فراتر است از اون. من یکم می خواهم راجع به این بحث کنم که اون حرکتی که امام حسین علیه السلام انجام داد، کسی که ادعا می کند نمونه اون ادعا کیست؟ این که ما می گیم کلنا عباسو کرد، خب نمونه ما حضرت ابوالفضل علیه السلامه. خب چی بیان می‌فرماید؟ ببینید اون چی؟ اون ادعای الزاماتی داره. اون الزامات چیه؟ که تو اگر ما در زیارت حضرت عباس یکی از چیزایی که بیان می‌کنیم اینه که من هم خودم شهادت میدم هم خدا رو به شهادت میگیرم که تو این گونه بودی. تو چگونه بودی؟ لم تهن لم تنکل، سست نشدی، سر باز نزدی، مزیت علی بصیرت من امرک، با آگاهی و هوشیاری عمل کردی، مقتدیا به صالحین متبعا لنبیین. تو با آگاهی و هوشیاری کار رو دنبال میکردی، یه کار حرکت احساسی نبود، یه فهم صحیح داشتی. اشهد لک، بعد بیان میشه، وقت این چی بود ثمرش؟ این شهادتی که ما میدیم، اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفا و نصیحه، تو این کار رو کردی. خب حالا اگر کسی ادعا میکند کلنا عباسک، این همه وظیفه براش تعریف میشه، نمه کار ویژه براش تعریف میشه، چی بوده؟ این که میگه علا بصیرت من امرک، این چیست؟ اولین پیامی که اون نکته‌ای که بیان میکنیم اینه که تو یه حرکتی نبود، حالا مثلا اومدی از برادرت خواستی حالا جلوی چند نفر دشمنش دفاع کنی. اولین جملهش اینه که مزلت علا ما مذابه البدریون، تو حرکتی انجام دادی که این حرکت یه حرکت مستمره، این از بدر شروع شد. مزلت علا ما مذابه البدریون، تو یه همچه حرکتی رو شروع کردی، این نقطه بوده که ادامه داشته. تو با یه بصیرتی و فراتر از یک دفاع خانوادگی بوده، این حرکتی که اون ازش نگرانه، اون حرکت هست که امروز دشمنان ازش نگران هستن. میدونم اگر آن چیزی که ما مذابه البدریون که بعد در عاشورا همچین اوجی پیدا میکند، این هر گاه که پیدا بشود، هر گاه که ظهور و بروز پیدا کند، دشمنان از اون نگران خواهد بود. این که شما امروز میبینید تمام قدرت‌های عالم، شش قدرت عالم کارشون رو ول میکنن، 18 روز 20 روز میان میشنن با شما صحبت میکنن سر فلان موضوع، که مثلا چند تا سانتریفیوژ داشته باشید یا نداشته باشید. مثلا واقعا چند تا سانتریفیوژه؟ اینا هر کدومشون هزاران کلاهک هسته‌ای دارن، چرا میان با شما میشنن گفتگو میکنن؟ این که شما میبینید پنج سال، بیش از پنج سال اینا یه حرکتی رو شروع کردن در صحنه عالم، همشون یه اراده‌ای کردن، همه قدرت‌ها هم هستن، تقریبا چیزی هم به قول خودشون کم ندارن، نه به لحاظ نظامی، نه به لحاظ رسانه‌ای، نه به لحاظ اقتصادی، نه به لحاظ پشتوانه سیاسی. میگن ما یه کاری رو انجام دادیم، مثلا اراده کردیم، ما چون قدرتیم دیگه، مستکبرم هستیم، زورمون هم بیشتره. استکبروا فی الارض بغیر الحق و قالوا من اشد منا قوه. میگی چرا؟ میگه چون زورم بیشتره. مثلا اراده کردیم باید فلان دولت عوض شود. چرا؟ مثلا بر مبنای دموکراسی است. شما که همین هفته میاد مصاحبه میکنید تو همین منطقه، ما هفته پیش میاد با مستبدترین دولت‌ها شام می‌خورید، بعدم میگید اینا متحدین ما در منطقه هستن. خب چی شد؟ شما که اگر برای مثلا به اصطلاح خودتون دموکراسی اومدید، یک دفعه اراده می‌کنن بله مثلا باید دولت سوریه عوض شود، بعدم خودشون هم بیان می‌کنن بله ما هر آن چه قدرت داشتیم آوردیم پای کار، یک روز، دو روز، یک سال، دو سال، پنج سال میبیند نمیتواند. چرا؟ چه چیز او را زمینگیر میکند؟ یک جمعیتی پیدا شده میگه کلنا عباس و یا زینب، میگه ما نمیتونیم، بیان میکنن، خودشون بیان میکنن هر آنچه که داشتیم آوردیم، حتی حیثیت خودشون رو گذاشتن. اینایی که ادعای مبارزه با تروریسمشون گوش فلک رو کر کرده بود، اینجا شما دیدید رسماً علناً از همه تروریست ها رو خودشون مسلح کردن، خودشون تسلیح کردن، گفتن خب اینا رو بفرستیم به عنوان پیاده نظام. چرا جواب نمیدهد؟ اونا میبینن، خودشون میگن بله ایران مانع ماست، خواستیم این کار را بکنیم نتوانستیم. چرا نتوانستیم؟ بعد تجربه هم دارن، میگن این یک مورد نیست، همه ما میخواستیم شاه بماند اما رفت نماند، همه ما خواستیم با صدام نظام ایران رو دوچار مشکل کنیم، نشد، صدام کجاست، اینها کجا هستن. همه ما میخواستیم ایران مثلا نتواند پیشرفته هسته ای پیدا کند، پیدا کرد. همه ما میخواستیم ایران نتواند در فلان موضوع دفاعی توانمندی پیدا کنه، پیدا کرده است. خب برای چی؟ خود اونها بیان میکنن، خودشون به صراحت بیان میکنن امروز ایران امن‌ترین کشور منطقه است. خب چه چیزی این دارد که امروز امن‌ترین کشور منطقه به قول اونها کشوری است که اونها هر آنچه داشتن علیه او به کار گرفتن؟ چرا نتوانستن؟ چرا نتوانستن؟ اینجاست که خود اونها میفهمن این موضوعی نیست که فراتر از دوتا موشک و توپ و تانکه، این یه قدرتی داره شکل میگیره، این جنسش متفاوت. اون چیه؟ الفلک الجاریه فی اللجج القامره. میفهمه امروز این یه قدرتی است که فقط مقاومت نمیکنه، این نیست که فقط سوار شده، پیشرفت داره میکنه. الفلک الجاریه، این صلواتی که ما در ایام شعبان مأمور شدیم تکرار کنیم بخوانیم، اینه. میفهمه یک این فلک جاریه و تازه داره برای اون عینیت پیدا میکنه. یعنی چی؟ اگر گفته میشود حسین مصباح الهدا سفینه نجات، یعنی چی؟ او وقتی که میاد این سفینه نجات چگونه است؟ اون میفهمه این یک کشتی است که نایستاده، حرکت میکند. او خودش میگوید، میگوید این فقط مقاومت نمیکنه، داره پیشرفت میکنه. اونم نه توی آب روان آرام، فلجج القامره، در سهمگین ترین طوفان ها این کشتی حرکت میکنه. 35 سال میبینه هر آنچه داشته به کار برده، ولی این داره میرود جلو. خود اونها بیان میکنن، اینو که ما نمیگیم. خود مقامات اروپایی میومدن تهران با ما ملاقات داشتن، میگفتن ما اصلا فکر نمیکردیم، ما فکر میکردیم حالا شما دارید به زور یه مقاومتی میکنید، نمیدونستیم شما اینقدر پیشرفت میکنید، اینقدر میتوانید موفقیت داشته باشید. خود یکی از این مقامات اروپایی اومد و تهران با من ملاقات میکرد، میگفت من اصلا برام جالبه هم پیشرفت شما هم این امنیت شما. گفتم خب این امنیت ما زمینی که با شما فرقش تو اینه، شما یه همسایت آلمانه، یه همسایت اتریشه، ما یه همسایمون عراقه، یه همسایمون افغانستانه، در یک منطقه پر از ناامنی. الکهف الحسین و قیاس المستقر المستقیم، ملت یک پناهگاهی پیدا کرده است که این پناهگاه به او آرامش میدهد، امنیت میدهد. بعضی وقتا شما به یک جای پناه میبرید، پناهگاه، اما همون سر شما خراب میشه. الکهف الحسین، نه، این یک پناهگاه امنه. شما میبینید در همین شمال ما پناه بردن به اندیشه مارکسیست، بعد از 70 سال چی شد؟ خود همون روسیه قبل هم تیکه تیکه شد، اصلا اون به سرش آنچنان آوار شد که دیگه چیزی از اون حتی روسیه قبل از 1917 باقی نموند. این شد دیگه، خودشون بیان میکنن. همین دو سه هفته پیش که از اندیشمندای روسی اومده بود تهران ملاقات ما بایش داشتیم، همین رو داشت میگفت، که میگفت ما پناه بردنمون به مارکسیست چیزی که برای ما نداشت، اون چیزی هم که داشتیم رو بر ما خراب کرد. حالا میگه یه اندیشه پیدا شده که این اندیشه نه میشود یک کهف حسین، یک جایگاه قوی میتونه درست کنه. اون چیه؟ و همین رو نگران هست که میبینه این فقط خودش هم نیست، امروز اگر شکل میگیرد، اگر یک موفقیتی به دست میآورد، الگو میشود، فقط خرمشهر آزاد نمیشه، به دنبالش جنوب لبنان هم آزاد میشه. به دنبالش جنگ های 33 روزه و 22 روزه و پیروزی های اینطوری هم شکل میگیره. این فقط دیگه خودش نیست. این که شما میبینید اون موقع 6 قدرت میان مینشینن 18 روز که فلان موضوع رو از شما دریغ کنن به خاطر این. اون میفهمه. یه شجره طیبه ایست داره شکل میگیره. اصلها ثابت فر آهاف سما تبتی اکلها کلهین به ازن رفته. یه هنوز تازه ثمرات از نتایج سحر است. اون این هنوز تو 35 سال این شده. او با 500 سال سابقه تمدنی به اصطلاح غرب امروز به اینجا رسیده. اون میبینه تو 35 سال داره این الفلک الجاریه فی اللجج القامره داره جلو میره، در طوفانهای سنگین اونا رو کنار میزنه. این چیه؟ یک ملتی که امروز ایستاده استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اجابت کرده دعوت خدا و پیامبر، اجابت کرده اون چیزی که اون رو میتونه نجات بدهد. اون موقع اگه یه زمان این رو باور داشت که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، امروز اون باورش تجربه شده. ببینه هر میزان که اجابت کرد دعوت خدا و رسول رو به همون نسبت حیات کرد، به همون نسبت موفقیت پیدا کرد. اتفاقا اون جاهایی که میبینه موفقیتی نداره جاییست که تو اونجا کوتاهی داشته. اتفاقا میبینه هر کی فاصله گرفته تو اونجا اتفاقا همونجا نقاط ضعفش بوده. نقاط قوتش کجاست؟ حماسه هاش کجاست؟ موفقیتاش کجاست؟ جاییست که به اینجا نزدیک شده. دفاع مقدس، میبینن همه عالم جمع میشون یک اراده میکنن. اون که سلاح داره سلاح، اون که سلاح شیمیایی داره، اون که هواپیما داره، اون که موشک داره، اون هیتنایی که هیچی ندارن مثل این برخی کشورهای منطقه پول میدن. استراحت میگفتن، مگه نداشتن؟ مگه همه چی نداده بودن؟ مگه فهد نگفت ساعتنا العراق بالمال و السلاح و المواقف؟ بعد گفت 28.7 میلیارد دلار فقط ما به صدام کمک کردیم. چی شد؟ صدام کجاست؟ اینا کجان؟ میبینه یک اندیشهی شکل گرفته میستد، اجازه نمیدهد. اون میفهمه چیست. اون میبینه تو هر جنگی، هر رویارویی که صورت گرفته، در این رویارویی پیروزی با این بوده. او گفته شاه بماند، یه گفته برود، رفته. او صدام رو حمایت کرده، یه گفته برود، صدام رفته. او گفته فلان کار نشود، شده. همین امروز هم تو خب این چه قدرتی شکل گرفته؟ اون میفهمه. میفهمه پس این قدرتی نیست که با اون چیزهایی که تجربه کرده بتونه این رو از میدان بدر کنه. گزینه نظامی اولین گزینه اونها بود. تحمیل جنگ 8 ساله این بود. میفهمه این جواب نداده. خود آقای بایدن بیان کرد، خود رئیس جمهور امریکا بیان کرد که ما هر آنچه توانستیم انجام دادیم. اگر چیزی رو انجام ندادیم دیگه نتوانستیم. این تو اظهارات رسانه‌ایشون است که این رو بیان میکنن. خب یه ملتی ایستاده، خب این باید چگونه انجامش با این مقابله کرد؟ اون میفهمه قدرت این یک جنس دیگه است. چیه این جنسش؟ اینه که یه قدرتی ایستاده است، نمیترسد. او همه دنیا رو با یک نظم پوشالی درست کرده در یک هیمنهی برای خودش، یکی ایستاده نمیترسد. او میبیند یک قدرتی اومده، یک فرمول جدید داره میاره، یه مؤلفه های جدید داره میاره، یه محاسبات جدید میاره. این محاسبات تو محاسبات اون نیست. این که مثلا یه شهری مثل شهر رضا که مثلا کیلومترها فاصله دارن از جبهات جنگ، صدها شهید تقدیم کنن، اون نمی گنجه این تو بحثش، نمی فهمه یعنی چی. اون نمی فهمد این مبنای محاسباتی یعنی چی. میبینی یک کسی اومده یک مبنای جدید محاسباتی رو وارد فرمول هام داره میکنه که اون ندارد. این رو چیست؟ میبینه تحقیق و ترساندن اینه دیگه، یکی رو بترسانن بگن مثلا فلان چی نمیدیم، فلان چیز نمیدیم، تحریم اقتصادی، یا نه اصلا جانتو میگیریم. اصلا یک محاسبه جدید وارد میکنه. تنها نمیگه ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا، میگه اصلا اینو اینطوری محاسبه نکن، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، میگه اصلا این محاسبه غلطه، اصلا این محاسبه رو نداشته باش، یه حیات دیگه است. خب اون این رو ندارد، نمیفهمد. این جلساتی که این گونه گرفته می شود ضمن این است که یادی از شهداست که ما می خواهیم بگوییم که مثلا این شهدا، بله مثلا ما راه شما را ادامه می دیم، ما به اونها می خواهیم پیام بدهیم، به صراحت قرآنه که اونها به ما پیام می دن، یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، که نترسید، نگران نباشید، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، نترسید، نگران نباشید، لن يضروكم الا عذاب. این صراحت قرآنه، اینا به جز اذیت آزارهای جزئی نمیتوانن به شما آسیب جدی برسونن. لن يضروكم الا عذاب. خب اگر کسی این شد مبنای محاسباتش، خب بله صحنه عوض می شود. 35 سال او می بیند هر آنچه اومده انجام می دهد موفقیت به دست نمی آورد. چه کار باید بکنه؟ غیر از اینه که باید این زراد خانه قدرت رو در اون اخلال ایجاد کنه، این فکر رو، اون اسلام ناب رو، اون فکر انقلاب اسلامی، اون اسلام انقلابی که این پیروزی ها رو رقم زد، باید این رو دچار مشکل کنه. اون چیزی که امروز دنبال میکنه اینه. اینجاست که اگر آدم میبیند بعد از 50 سال بعد از وحدت پیامبر، امام حسین علیه السلام با بلند میشود، تمام دغدغش این است که این اسلام منحرف نشود، چون این همون اسلامه که میتواند حیات بشریت به انسانها رو داشته باشه. جان خودش رو میدهد برای این که میداند اون چیزی که موجب حیات انسانها میشود این اسلام نابه. این همون دغدغه امام ماست تو سال آخر عمرش. شما مرتب میبینید امام هی به مردم هشدار میدهد راجع به اسلام ناب و اسلام آمریکایی، چون همون چیزی که سر ادیان دیگر اومد، همون چیزی که امام حسین قیام کرد تا سر اسلام نیاد، خدای نکرده میتواند سر انقلاب ما بیاید. یعنی اون چیزی که قدرت این هست، اون اسلام ناب که موتور این حرکت بود، این حیات رو برای ما آورد، چه چیز میتوند این رو دوچار مشکل کند؟ اسلام آمریکایی. اندیشه‌ای که بخواد این رو خالی کنه، اون چیزی که منبع قدرت ما بوده رو از ما بگیرد. تمام تلاش اونها این بود و بر همین مبنا شما میبینید در اون یک سال آخر حضرت امام، من خواهشم اینه به عنوان یک کار تحقیقی این رو مطالعه بفرمایید، چرا امام در سال آخر مرتب این دغدغه رو داره؟ در پایان جنگ بیان می‌فرمایند که اونها امروز فهمیدن با گزینه نظامی نمی‌توانند با شما مقابله کنند، لذا اونها می‌روند دنبال این که این قدرتی که برای شما، اون منبع قدرت شما رو خالی کنن. اسلام آمریکایی یعنی این، اسلامی که شما رو از مبارزه منصرف کنن، اسلامی که از انقلابی بودن پشیمان باشن. اون نگران اینه اسلام آمریکایی دنبال جدا کردن انقلاب و اسلام از هم دیگه. که میگه بله حالا یه اسلام باشه، خب اون اسلامی که ضرر نداشته باشد برای قدرت‌های استکباری که اشکالی ندارد. اسلام انقلابی چی بود؟ اسلام این شهدای بزرگوار ما، این شهید همت ما، این شهدای جنگ ما، این شهدای عزیز ما که امام وقت چی بیان میکنه؟ میگه اون اسلام انقلابی است که میگه تمام این شهدای ما که این جنگ تحمیلی که این همه شهید تقدیم شد، امام میگه اگه همین یه فایده رو داشت. ببینید این عین جمله امام است. استمرار روح اسلام انقلابی در جنگ تحقق یافت. میگه اگه جنگ همین فایده رو داشت که به ما اسلام انقلابی رو آموزش داد، اسلامی که در اون جهاد است، مبارزه است، حرکت است، پیشرفت است، اونی که برای شما پیشرفت میآوره، اون است که برای شما واقعا امنیت میآورد. امروز خود اونا میگویند امروز کشوری که این اسلام رو داشته تونسته است امن‌ترین کشور منطقه باشد. اسلامی که امروز، اون اسلامی که این کشور داشته، امروز تونسته این پیشرفت‌های گوناگون رو برای او بیاره. اسلام آمریکایی چیه؟ توهین کردن انقلاب از اسلام و یا توهین کردن اسلام از انقلاب؟ اینجاست که آدم میفهمه اون فریاد اسلام ناب امام برای چی بود؟ برای جلوگیری از اون تحریف دین بود توسط اسلام آمریکایی. اونی که میخواد امروز ترس دشمنان از ولایت فقیه برای چیه؟ برای برپاییه. اینه که این ولایت فقیه، این نگاه، این فلک جاریه انقلاب اسلامی رو برپا میکنه، اسلام رو احیا میکنه. او از این نگرانه، از احیای اسلام انقلابی نگرانه. برای چی داره مقابله میکنه؟ اون مقابله اونها امروز با مقابلهی که شما میبینید با ولایت فقیه برای چیست؟ برای جلوگیری از این که مرجعیت دین، دین مرجع باشد. او از این نگرانه. این که شما میبینید و بله برای او بهترین چیز این است که برای در وقتی میبیند در هر صحنه مبارزه شما موفق شدید، شما پیروزی هایی رو به دست آوردید، اینه که شما رو از اصل مبارزه منصرف کنه، ملتی رو دچار تردید کنه در اون مسیری که در پیش گرفته. اون میبینه نه، اون ایمانی که شما داشتید، اون خداباوری و خودباوری این موفقیت ها رو رقم زده. در گزینه نظامی نتونسته، در گزینه‌های دیگه نتونسته، در اقتصادی اگر این خودباوری پیدا بشود وقت می‌بینند. اگر امکانی فراهم بشود که ملتی، جوانانش، همه اونها از همه توانمندی‌هاشون استفاده بشود، جامعه بیکار نباشد، وقت می‌بینه دیگه وقت تحریم اقتصادی هم اثر نخواهد داشت. و از همین می‌فهمد. اون حماسه سیاسی، حماسه دفاعی در اقتصادی هم تکرار خواهد شد. اون اینها رو متوجه میشه. این از اون بحث‌های اساسی که امروز باید بهش توجه کرد. البته بله اون جایی هم که نمیتواند منصرف کند باید مبارزه رو منحرف کند. این که شما میبینید یک جریانات مثل داعش و نمیدونم گروهک های این فرمی درست میشن، اینا چی هن؟ خودشون بیان میکنن، اینا جنگ نیابتی میکنن به نیابت از صهیونیست. حزب اللهی که به عنوان افتخار می ایستد، همین تفکر رو میگیرد، می ایستد، نشان میدهد میشود جلوی رژیم صهیونیستی ایستاد، اون روند جنگ های به اصطلاح که با رژیم صهیونیستی بود که همیشه با پیروزی رژیم صهیونیستی تموم میشد، حالا با شکست او تموم بشود. جنگ 33 روزه، جنگ 22 روزه، جنگ 8 روزه، 51 روزه، یک روند پیروزی های جهان اسلام شکل پیدا میکنه. بله، او باید امروز این حزب الله رو از این مبارزه بتواند با ایادی خودش منصرف کنه، منحرف کنه، مبارزه اون رو اونها بیان حرکتی رو انجام بدن که امروز حزب الله به جای اینکه با اونها درگیر بشه مجبور به درگیر شدن با اینها باشه. چه این چگونه شکل میگیره وقتی که شما وقت بعد از کجا، از درون خود جهان اسلام اینا چیز، همون تفکراتی که الغا میشد یه زمان وقتی امام میگفت اسلام نا، شما میدیدید تو همین کشور کسانی بودن اون زمان مطرح میکردن بودن آقا یعنی چی اسلام نا، صحبت از پلورالیسم دینی میکردن. پلورالیسم دینی نتیجهش داعشه، یعنی هر کسی بیاد هر چی به هر چیزی میخواد به اسم دین بیان کنه. اینا امروز بگوین پلورالیسم دینی نسبتش با داعش چیه؟ این یک سوال جدی است. مدعیان پلورالیسم دینی، امام وقتی بیان میکرد اسلام ناب، یک نگاه عمیق اصولی و راهبردی بود. میدونست اون چیزی که این قدرت رو هیچ چیزی نمیتواند در برابر ملتی که ایستاده است اجابت کرده از دعوت خدا و رسول، این سنت الهی است، یا خواهد شد، این پیشرفت های مختلف خواهد داشت. چه چیز میتونه این رو خدای نکرده تو مسیرش وقت به ایجاد کند؟ اون چیزی که منبع قدرت رو درش اخلال ایجاد کنه. لذا هشدار میداد نسبت به اسلام آمریکایی و مباحثی از این قبیل. انشاءالله همه ما بتوانیم اون چرا که امروز از شهدای ما به یاد مانده است، امروز اون چیزی که شهدای ما برای ما به ارمغان گذاشتن چه بوده است؟ یک اسلام جامع، اسلام ناب با محوریت ولایت فقیه. اونها اگر از امثال شهید همت میترسن که فرزند این شهر است، چیه؟ چون میبینن هم اسلام انقلابی دارد، هم اسلام ساده زیستی دارد، هم اسلام مهربانی دارد، یه اسلام جامع رو داره. اون میفهمه کیا با اینها مقابله میکردن، کیا امروز در برابر اسلام ناب میایستن، کیا امروز بر نمیتابن اسلام ناب رو. اتفاقا این تفریطی ها همون افراطی های دیروزن که علمای اسلام رو هدف قرار میدادن. خب این تفکراتی که نمیتواند کار خودش رو پیش ببره، اون میدونن، اون میدونه که این تفکر اسلام نابه که میتونه این موفقیت های بزرگ رو در عرصه های مختلف رقم بزنن. انشاءالله همه ما بتوانیم میراثداران خوبی برای شهدای عزیزی که اونها رو حاضر میدونیم، اونها رو بشارت دهنده به خودمون میدونیم. پیام شهدا پیام ترس نیست، پیام ناامیدی نیست، پیام بشارت است. یستبشرون بالذین لن یلحقوا بهم، که نترسید، نگران نباشید. انشاءالله همه ما بتوانیم در این مسیر سربازان خوبی برای نظام و راه شهدا و اسلام ناب و ولایت فقیه باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یه سوالی فقط مطرح هست، باید چند تا سوال آمده، یه خود به جلسه ما بیرفته، این رو باید از مقامات اجرایی هست باید سوال دارم. نکته ای که هست میگن آیا در مذاکراتی که در زمان شما با پنج به اضافه یک داشتین، آیا اورانیوم 20% رو اونها پذیرفته بودن؟ و آیا فتنه 88 در روند مذاکرات و برهم خوردنش مؤثر بود یا نه؟
اورانیوم 20% رو پذیرفت و نمیشه. من یک توضیح بدم، حالا سوال بوده. یکی از اون بحثایی که حالا چون درباره این موضوع سوال شد، یکی از بحثایی که همیشه در گفتگوهای هسته‌ای مطرح بوده این است که اگر ملتی حقوقی دارد، دشمن بتواند به یک حق او طمع کند با یه ابزاری، با یه اهرمی، با یه فشاری، به همون دلیل به سایر حقوق او هم طمع خواهد کرد. این یه منطق مشخص هست. اگر خدای نکرده ما در جنگ تحمیلی مثلا دشمن میومد خرمشهر رو میگرفت، ما گفتیم حالا همه جنگ کشور رو درگیر نکنیم، حالا یه خرمشهره. نه، این به خرمشهر تمام نمیشد، بعد هویزه رو میگرفت، بعد همینطور میومد تا شهرزاد میومد. دفاع از حق هسته‌ای هم دفاع از همه حقوق ملت بود، مثل دفاع مقدس. یعنی شما در دفاع مقدس کاری کردید که دشمن فهمید گزینه نظامی دیگر جواب نمیدهد. 25 سال چند سال از جنگ گذشته، 7-8 سال، او فهمیده این مسیر جواب نمیدهد، ملت ایستاده و یک مدلی از مقاومت رو ارائه کرد که او فهمید نمیتواند در این مسیر اون اهداف خودش رو برسه. حق هسته‌ای هم همینطوره. یه حق شماست، شما عضو امپیتی هستید، یه تکالیفی دارید انجام میدید، طبق اون تکالیف بعد از حقوقتون هم برخوردار باشید. نمیشه یکی بیاد بگه خیلی خوب شما تکالیفتو انجام بده، این حق رو نداشته باش. این حق هم یکیش حق غنی‌سازیست. طبق امپیتی هم هیچ محدودیتی نیست که وقتی شما صحبت از حق غنی‌سازی میشود، این مثلا 2% باشد، 5% باشد، 20% باشد، کمتر باشه، بیشتر باشه. دو تا اون طبق امپیتی و خادمانی که کشورهای اعضا دارن اینه که باید این صلح آمیز باشد، فعالیت شما زیر نظر آژانس باشه. زیر نظر آژانس هم در چارچوب اما امپیتی، نه بیشتر. این اون چیزیست که در اونجا وجود داره. خب شما ممکن است امروز یک نیاز، یک مصرفی داشته باشید که اون مصرف شما مثلا احتیاج به یک سوخت بیشتر از 5% داشته باشد، مثل همین راکتور تهران. این رو من گفتم حالا برای جهت اطلاع شما هم عرض کنم، ما راکتور تحقیقاتی 10 مگاواتی تهران در اون سال 88 نزدیک به 850,000 بیمار ما از داروهایی استفاده می کردن که این حاصل چی بود؟ حاصل اون راکتور بود. خب اون راکتور با چی کار می کرد؟ با سوخت 20%. خب این داشت سوختش تموم می شد. خب وقتی که سوختش تموم میشه، شما حقت غنی‌سازی 20% جزء حقوق شما اون برای مصرفی که کاملا انسانی است. نزدیک به 1,000,000 نفر انسان دارن از داروهای استفاده میکنن که این راکتور پشتیبانی میکنه، زیر نظر آژانس هم هست. خب اون زمان اگه یادتون باشه اینها یه بحثایی داشتن که بله همون قطعنامه هاشون صادر شد که ایران مثلا حتی چرا 3.5% داره. ما در اون گفتگوها مطرح کردیم که خب نه، این گفتگوهای ما عضو آژانس هستیم، وظیفه آژانس اینه که باید تسهیل کنه در اعضا و شما باید این سوخت 20% رو به ما بدهید. اتفاقا اون زمان می‌خواستیم بخریم، گفتیم آقا این سوخت داره تموم میشه، به ما این سوخت رو بدهید، تسهیل کنید، به قول خودتون فسیلیتیت کنید برای اینکه ما بتوانیم این سوخت رو فراهم کنیم برای این راکتور تهران. خب اونها احساس کردن که خب اگر پس شما نزدیک به 1,000,000 نفر از مردمتون به داروهای نیاز دارن که لازمش اینه، خیال کردن این میشه یه اهرم فشار علیه ما. پس بگن خیلی خب اگه این سوخت رو میخوای بهش هم نیاز داری، حالا مثلا بیا این امتیازات رو بده، اون چیزی که اونها دنبال میکردن. و احساس کردن خب مثلا در یادم گفتگوهای ژنو 2 که مهر 88 بود، اونا احساس کردن خب پس یک اهرام فشار دستشون اومده. اونجا بیان شد که نه اینطور نیست، اگر شما این سوخت رو به ما ندهید ما خودمون این رو فراهم خواهیم کرد. خب اونا یه لبخند زدن که خب مثلا برید فراهم کنید، مثلا اگه به این آسونیه انجام بدید. از یک لحاظ هم خب بله بحث درستی بود، چون کار سختی بود، محاسبات پیچیده‌ای داشت، مخصوصا تبدیل سوخت به برقه های سوخت که در راکتور بخواد قرار بگیره محاسبات پیچیده‌ای داشت. از اون هم فقط نبود که لبخندی بزنن بگن خب شما که نمیتونید. خود آقای جان ساورز رئیس MI6 انگلیس که قبلا به عنوان نماینده انگلیس میومد تو همین گفتگوها شرکت میکرد، بعدا شد رئیس MI6 انگلیس به اصطلاح همین سرویس خارجیشون. آقای جان ساورز بعدا بیان کرد که ما از اقدامات امنیتی استفاده کردیم برای جلوگیری از موضوع هسته ایران. از ویروس استاکسنت بگیر تا چیزای مشابهش، بعضی خرابکاری‌ها تو تأسیسات هسته‌ای، و از همه مهمتر هدف قرار دادن دانشمندان ما، ترور دانشمندان هسته‌ای ما. خب این کارها رو هم دنبال کردن، اما خب گفتگوهای بعد چی شد؟ اونجا عرضم اینه، اون منبع قدرتی که اون میترسه این است. او از چند تا سانتریفیوژ براش مهم نیست، اون میبیند یک ملتی خودش اندیشش غنی‌سازی شده، نمیترسد، میایستد، مقاومت میکند و پیشرفت میکند. در فاصله گفتگوهای بعد یک دفعه میبیند با همون ملت امروز اومده میگه من خودم سوخت 20% دارم. چی این کار انجام میداد؟ همین دانشگاه ما، همین جوان نماز شب خون دانشمند فیزیک ما، مثل شهید شهریاری که جانش رو میده ولی این کار رو انجام میده، سوخت 20% رو فراهم میکنه. میفهمی این قدرته؟ لذا وقت میبیند این سوخت 20% نه تنها یه اهرمی دستمون نیست برای که به شما فشار بیاورد بگه خب تو حالا نیاز داری پس به این کارا رو بکن، در عکس میشه یه اهرمی میشه دست شما برای که به اون فشار بیاورید. اون موقع بعد تا دیروز داشت با شما راجع به نتن صحبت میکرد، حالا میگه بیا راجع به فوردو صحبت کنیم. اون تا دیروز راجع به 3.5% صحبت میکرد، امروز میگه حالا بیا شما راجع به 20% صحبت کنیم. یک ملت اینطوری یک قدرتی رو پیدا میکنه، این موفقیت رو به دست میآوره، بعدم میگوید این حق منه و تو نمیتونی این حق رو از من دریغ کنی. او خودش رو فعال مایشا میدونه، بله او میگه من یه مناسباتی درست کردم تو دنیا، هر کاری خواستم کردم، اما همون میداند با ملتی روبرو شده است که عرض کردم مستظهر به پشتیبانی یک اندیشه است که تا اینجا برعکس میشه، هر چه او میخواهد نمیشود. شاه میرود، صدام شکست میخورد، ایران هسته‌ای میشود، همه این چیزا شکل میگیرد. اینا چیست؟ همین اندیشه است. سوال تو دیدم بود؟ خب خیلی متشکر از شما که حوصله فرمودید و در این جلسه
قبل از اینکه حالا میخوای شما خداحافظی بفرمایید بعد من نکته‌ای دارم عرض بکنم در قالب سوالی نیست.
خیلی متشکرم از همه شما که حوصله فرمودید و برای من گوش دادید و توفیقی بود برای من که در این جلسه و به خصوص این جمع نورانی که معطر است به یاد شهدا شرکت کردم. و السلام علیکم و رحمت الله.